درس خارج اصول جلسه 85 شنبه 12 اسفند 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اشکال سومی که مطرح شده بود این بود که عدم اطلاع احد الحاکمین بر مستند حاکم آخر که روایت هست، این کاشف از تقصیر او، و الا به حسب عادت باید اون هم چون باید فحص کرده باشه از دلیل به طور کامل، باید اون هم واقف شده باشه. پس عدم وقوف او کاشف از تقصیره، و این تقصیر موجب خروج از عدالته. وقتی خارج از عدالت شد، قضاش محکوم به صحت نیست. بنابراین وجهی برای اینکه امام علیه السلام اینجا نقد شده ازشون که ترجیح فرمودن ترجیح بده اگر این خصوصیت داره، این ترجیحات فرع بر حجیت قضا اون هاست، اینجا که قضایشون حجت نیست. بنابراین هم یه مشکلی است در این روایت. خب از این جوابهای داده شد، جوابی بود آقای حائری دادن که گذشت. جواب دوم اینه که نه، این عدم اصول در اون اعثار کاشفه از تقصیر نیست، بلکه در اون اعثار چون به طور کامل روایات تجمیع نشده بوده، کتبی که اونا رو جمع کرده باشه نبوده و روایات متفرق بودن، این بوده که با این فحصهایی که در اون زمان ممکنه، خیلی وقتها روایات به دست فرد نمی رسیده، علی رغم این که تقصیر نکرده و فحص کامل هم کرده. حتی ما در عزم نهاد متأخرتر که این مقداری کتب جمع آوری هم شده بوده میبینیم اینو، مثلا بعد از تهذیب و استفسار و کافی و من لا یحضر و مدینة العلم، باز در اعثار بعد چون تبویب ها خیلی دقیق نبوده و باز پراکنده بودن اخبار، باز هم میبینیم حتی یوم نهادا بعضی مسائلی که عنوان اونجوری نداره و مسائلش متفرقه است، باز ببینیم که اینجا واقف نمیشن. حالا که این در مقدار اومده، البته خیلی کار آسان تر شده. همین چند روز پیش که حالا در فقه انشاءالله خواهیم رسید، برای بحثی ما یه روایاتی تو ذهنم اومد که اینام دلالت میتونه داشته باشه، ولی دیدم اصحاب متعرض نشده بوده و برای پیدا کردنش خب خیلی به این بر اونور زدیم تا پیدا شد روایات حتی فی عصر نماز. فکر که به اون وقتی که اصلا تجمیعی نشده، بنابراین از این راه هم میشه فرض کرد که اینها مطلع نشده باشن. منتها اون شبهه محقق حکیم دام الظله وجود داره که تو این روایت فرض شده هر دو خبر مشهوره. دیگه در اون صورت یه مشهوره چطور اینا واقف نشدن؟ یه خود فرض دیگه بعید میشه خیلی که مشهور باشه هر دو خبر این متوجه نشده باشه. خب این دیگه باید فحص کرده باشه. اما در مواردی که شهرت فرض نشود، نه، این امریست ممکن، به خصوص اگر یه فروض نادرهی باشه، کم وقوعی باشه که روایت کمی داشته باشه، این ممکن هستش که اصول پیدا نکرده باشه و وقوف پیدا نکرده. جواب اخیر که خیلی ها این جواب رو دادن، اینه که ممکنه اصول پیدا کرده سندن یا دلالتن اشکال داشته، در نظر این حاکم اون مستند حاکم آخر سندن یا دلالتن اشکال داشته در نظر ایشون، یا معارضی داشته و در باب تعارض غالب تخییر بوده، این اون طرف معارضه رو عفو نکرده که اون حاکم عفو کرده، این طرف رو عفو کرده و اون حاکم دیگر برعکس ازن تا تخیر بوده، اون روایتی رو که اون حاکم عفو نکرده عفو کرده و اون ما اخذه رو لم یعفوزه، اینو امکان داره. پس این که بگیم این وقوف پیدا نکرده، این کاشف از تقصیره، نه، ممکنه وقوف هم پیدا کرده ولم یأخذ بهی اما للاشکال سندی او دلالی او لاستقرار تعارض و اختیار غیر اونی که اون حاکم اختیار کرده. پس بنابراین باز نمیشه گفت که این کاشف از تقصیر و خروج از عدالته. بنابراین این شبهه سوم هم مندفعه. و اما شبهه چهارم و اشکال چهارم، اشکال چهارم این بود که در این خبر شریف ارجاع داده شده مترافعین و متخاصمین به مستند حکمین و این ارجاع دو اشکال بهش وارد شده. اشکال اول اینه که این خلاف میزان باب قضائه، چون بالاجماع مترافعین حق رجوع مدرک حکم ندارن، اونا حکم براشون حجته، حق ندارن به مدرک برن نگاه کنن ببینن چیه. فاصل رو شارع حکم حاکم قرار داده، نه مدرک حکم حاکم، برای اینکه نزاع تموم بشه دیگه. جای فرمانده به حرف اینا گوش کنی تمام، یه بحث و مجادله و مدرکش نگاه کن و اینا نداره. این اونی که آقای اشرف عبدالکریم رضوان الله علیه در دوره فرمودن بالاجماع نمیتوانن مترافع عین و متخاصمین به مدرک مراجعه کنن و این روایت داره اونا رو ارجاع به مدرکشون میده. اشکال دوم و بیان دوم که بعضی نسبت به شیخ دادن، اگرچه عبارت شیخ حالا این نیست در ظاهر، ولی اینجور تقریر فرمودن فرمایش شیخ را که این ارجاع داده مترافعین رو به مدرک، و حالی که مترافعین صلاحیت این رو ندارن، دو تا عامی اومدن مثلا مراجعه کردن، چه عامی رو بگی برو به روایتی که این آقا این استناد کرده بهش اون قاضی مراجعه کن، ادلهش رو بررسی کن، صلاحیت این کار رو نداره، مجتهد نیست، اهل نظر نیست. پس بنابراین باز این ارجاع با واقعیت سازگار نیست که مترافعین لیسا من اهل نظر و لسه. خب این هم اشکال چهارم، که پس اشکال چهارم دو جور تقریر داره دیگه، یکی این است که خلاف اجماع، دیگر این است که اینا سل اهلیت ارجاع در اینها نیست. از این شبهه چهارم هم به دو نحو جواب داده شده یا می شود داد. یکی این است که نه، در این حدیث اصلا به مترافعین ارجاع نداده حضرت، نگفته خود مترافعین برن نگاه کنن مدرک را، اینو نفرموده، بلکه اونی که بر اساس نسخه صحیح هست اینه که قال فقال ينذر الى ما كان من روایتهم ان في ذلك الذي حكم به، نفهمه ينظران. قبلش اونجایی که گفت کیف یصنعان، این دو مترافع و متخاصم که شما بفرمایید که به سلطان جائر مراجعه نکن، به حکام جائر و قضات جائر که منصوب از قبل اونا هم اصلا مراجعه نکنن، عرض کرد فکیفه یست نام. اونجا اونجا حضرت فرمود طبق این نقل یعنی زوران الا من کان منکم ممن قد روا حدیثنا الى آخر، اونجا رو فرمود یعنی زوران. بعد که گفت آقا اینا اختلاف کردن فلان، تا رسید به اینجا که از نظر صفات و اینام این قاضی با اون قاضی برابره، حالا چیکار باید کرد؟ اینجا حضرت فرمود یونذر و ینظران، یونذر الى ما کان من روایتهم عنا، نظر میشه. ناظر کیه؟ امام بیان نفرموده. خب به تناسب و حکم موضوع قهران ناظر کیه؟ یه آدم واردی، اون باید نظر بکنه. یونذر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه. خب پس در نسخه صحیح اینه، وقتی در نسخه صحیح این بود اشکال دیگه مندفع دیگه. قهرن شاره می فرماید وقتی که دوتا حاکم اینجوری بودن و صفات دوتا حاکم هم یکی بود، شما به یک مشتهد سومی مراجعه کنید، بگید آقا مدرک اونه مدرک این، یعنی بگید اینا اینجوری اختلاف کردن، حالا اون خودش یاد استعلام میکنه از اونا که خب مدرک شما چیه؟ مدرک اون چیه؟ یا می نویسه مثلا یا میگه، وقت این مشتهد سوم در مدرک نظر میکنه طبق اون روالی که حضرت فرموده برای اونا میگه بله حالا این فتوای یعنی حکم این مثلا برای شما نافذه. مثل کاری که مثلا تاج دادگاه تجدید نظر میکنه، این قاضی حکمشو کرده میره دادگاه تجدید نظر، در این مرحله امام علیه السلام میکنه حالا که کار به اینجا رسید، این مشتهد سومی نظر میکنه به مدرک حرف اینا و طبق این گفتی که من میگویم معیاری که دست میدم اون تعیین میکنه. خب این جواب اولیست که شیخون الاستاد دامز الله بیان فرمودن که فلا در جایی که دعوا دارن دوتا، حالا فعلا فرض عامی بودنشونه، حالا تا فرض مراجعه به فرض سالس که خودش محضی نجده، بله نادر میتونه مستنده کنه کنه یونذر الا حالا فرض داریم ببینید اشکال اول بر این اساسه که اجماع داریم که اینا خود مترافع عین نمیتونن نظر کنن، این تو داره میگه دیگه، اجماع داریم مترافع عین نمیتونن نظر کنن، اینا خودشون رو دعوا دارن حق ندارن. جواب اینه که حدیث هم نگفته اینا نگاه کنن، قانع نمیشه، مقانع نمیشه بره به کار، چون برای حدیث میخواد این
جواب.
چرا؟
چون حضرت
می فرمایید
این ناظر باید مستند اینجا نگاه کنه یا اینو بپذیره یا اینو بپذیره، و حالا که شاید مستند تخته بکنه هر
دو کارو، کدوم مستند؟
مستند
اون مستند اونا ممکنه هر دو قاضی هم تخته بکنه، بگم آقا ولی در باب قضا اینجوری نیست، همینه دیگه. باب قضا میگه آقا شما مستندی آراء حضرت عالی محترمه برای خودتون و مقلدی میتون، شما مشاهدی دومی آرای شما برای خودتون و مقلد محترم، ولی حالی که دعوا با هم دیگه داری اینجور فصل خصومت بند میکنن، حالی که با هم دعوا دارید برید بلوی یک مشاهدی هر چی حکم کرد بپذیرید، حالا اگر رفتید بلوی دوتا مشاهد اینا اختلاف دارن صفاتشون هم یکیه، حالا این واقعه رو دیگه ارجاع بدید به مشاهد سوم، هر جور اون گفت دیگه باید عمل کنید. بله 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 ممکن خودش نظر ثالث داشته باشه. ببینید بله ولی یعنی جواب درست نیست که شما میگید یون زر بشه،
این اشکال درسته دیگه،
این اشکال که درسته
عزیز آقای بی خراب
میکنه، چه خراب میکنه؟ نیست. چرا
فرض کردیم اون حد ثابت باید به مستند این دو نگاه کنه، هر کدوم که مثلا مشهور اون انتخاب.
خب
و حالا شما هایی که مستند هر دو کار اشتباه
میدونه نه ممکنه اشتباه بدونه، ولی این معیار امام میگه تو کار به این کارا نداشته بود، این معیار رو تطبیق کن، هر کون طبق معیار بگو اونه.
اشتباه هر دو
اشتباه چیه؟
یعنی
که
نه مستند
صحیح نبونه،
نه اونه مستند
چیه؟ آقا امام چی فرمودن؟ یون در الى ماکان من روایت من نافی ذالک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک. اگه روایتش مجمع علیه اون آقا خلاف اجماع مقدر بزنه،
اجماع یعنی مشهور
دیگه، المجمع علیه بین اصحابه یا مشهوره. امام علیه السلام میفهمد اینجا به مشهور عمل کن. آقای خویی هستی میگی مشهور، مشهور جابر و کاسر نیست، بگو. اما تو باب قضا الان که اینجوری شده به مشهور است. تو فتوات من کار ندارم. الان که این دوتا دعوا دارن، این دعوا باید به خواب حل بشه. اون آقا به یه روایت تمسک کرده یه جور قضاوت کرده، این آقا به یه روایت دیگه تمسک کرده یه جور دیگه قضاوت کرده. حالا شما که میان شما چیکار کن؟ ببین کدوم روایتاشون مشهوره، اینجا بگو این مشهوره، به این عقص بکنید، دعوا خاتمه پیدا کنه. میخوای فتوا طبق مشهور ندی نده، اما الان وظیفت اینه که این کارو بکن. مال بابا قضاه فلزات. حالا بعدم خواهیم گفت خیلی از آقایون فرزن این روایت مرجعاتی که درش ذکر شده مربوط به باب استنباط نیست، مربوط به باب قضا. ما قبول میکنیم اینا مرجعات از اینجا ذکر شده مربوط به باب قضا. پس اینجا رو حضرت میفرمایند این کارو بکن. این یه جواب. خب این جواب جواب متینیه، اگر منتها این متوقف در این که این ادعا ثابت باشه که متن صحیح همینه. اما اگه ما بگیم مردد این متن صحیح کدوم، بعضی نسخه ها این دارن بعضی نسخه ها اون دارن، پس بنابراین مشکل میشه امر روایت بینه این که اون نسخه هست که اگه اون نسخه باشه لا یسهل یشکل الاستدلال، اگه اون نسخه باشه نه. بله قهران این تردد مانع اشغال استدلال میشه دیگه، چون باید بدونیم این روایت بریء عن الاشکاله تا بتونیم استدلال بکنیم. همین که محتمل از این اشکال درش باشه تو اون نسخه لا صحیح باشه مشکل میشه. این یک جواب. جواب دوم اینه که البته من الان پیشنهاد میکنم، یعنی باید خدا این کار بکنم ولی من فرصت نکردم این کار رو انجام بدم، شما حالا انجام بدید. یه بررسی میخواد به این که این آیا نسخه صحیح واقعا اینه یا ما راوی داریم. الان دو جور نسخه نقل شده، این یه فحصی لازم داره در نسخ منابع جای مختلف طبق معیارهایی که قبلا بارا گفتیم، ببینیم نسخه صحیح کدومه، آیا واقعا این است که استاد فرموده یا مردده یا اون یکی صحیحه. ایشون الان میفهمن نسخه صحیحه، البته دعوان بلا اقامت دلیل، من نسخه صحیحه دلیل اقامه نکردن، فقط ادعا کردن که نسخه صحیحه. خب بله یه اون نسخه یعنی زوران یک نقل اینه که ینظر، یک نقل اینه که ینظران، اونا که نقل کردن. حالا من به اصلی رو باید مراجعه کنم. اما اشکال بعدی این بود که بابا اینا اهلیت ندارن که امام ارجاع بده، حالا ینظران اگه باشه اهلیت ندارن. خب جواب این را آسونه و اون این است که همیشه که عامی نیستن کسی که مراجعه میکنن، گاهی اینا که مراجعه میکنن اهل نظرن خودشون، به خصوص در اون ازمنه سابقه که اهل نظر شدن انقدر مشکل نبوده که حالا مشکل. خب این زراره و الان اونا رو بیار، اونا مشتهده اون اصلا، حالا بیار اینجا از این حرفا که میزنی مثلا بپرسیم ازشون این مطالبی که تو اصول حالا گفته شده این استدلالات اینا اصلا تو مخیله اونا خطور نکرده باشه، این دقت ها این هر بایی که بد اومد. خب کم کم علم که پیش رفت کرده و اختفاء قرائن هم که از یه طرف پیش اومده کار رو مشکل کرده و هرچی جلو درم بریم کار مشکل تر میشه، از یه جهاتی آسان تر داره میشه، جهات که تتبعیش و وقوف به منابع و مدارک و اینا آسان تر میشه، ولی استنباط کردن با توجه به خصوصیات و اختفاء قرائن مشکل تر میشه. میگن مرحوم آقای گرجدی قدس سره رو میفرمونه من اصلا محمد حسن پسرشون رو تو معالم مشترد بشه، تو این معالم که داره میخونه همون موقع خوندن معالم تو معالم مشترد بشه. خب حالا این حالا اون زمان هم اینقدر آسان نبوده که فایده و قرآن و هدایت المستشهدین نبوده، ولی شو اینطوری میفرمونده میگن، ولی امروز دیگه نمیشه گفت تو معالم، حالا کسی مستقید تو علتون الموجز که داره میخونه مثلا به جا معالم اونجا مستقید بشه. این پس بنابراین فرض این که متخاصمین مجتهد باشن هر دو صاحب نظر باشن امکان داره، مثلا فرزند دو نفر، بعد دو نفر یه نفری از دنیا رفته دو تا فرزند داره به حمدالله هر دو جون طلبه هم درس خوندن مجتهد هم اینا در این که حبه مالکیه با هم اختلاف داره، مال فرزند اکبره یا فرزند اصغر با هم اختلاف. من خودم وصیت‌نامه‌ای که مراجع رو دیدم دو تا پسر داشت، ایشون حداقل دو تا پسر طلبه که این مال ولد اکبر، مثلا چی جای من مال ولد اکبر دعوا داشت، اون میگفت بله اون که کوچیک‌تر بود میگفت درست است من ولی ولد اکبر علمی مقصودشه من اعلم از اونم، اون که نبا ولد اکبر یعنی سنن من مال منه. خب حالا دعوا دارن، خب اینجا میرن به این مستعدی مراجعه میدونه به قاضی میخوان مراجعه بکنن. خب این آقا فرض اون صورت رو کرده، یعنی اینجا اصلا چون اولا صبح حکمیه بوده که اینا مراجعه کردن، فی میراث الاودین بوده مراجعه کردن، بعد حالا این فرض خاص که اینجور اینا میتونستن تشخیص بدن صفات رابی صفات دوتا قاضی را تا به جا به اینجا رسیده. خب قهرن حکم مورد خاص و امام علیه السلام میفرمون وقتی دارم بینید ما مطلق و نمیخوایم به فرد خاص حمل بکنیم، جواب جوابی که به تناسب و حکم موضوع مال اونا هست، به تناسب و حکم موضوع مال این مورد. بعدم عرض کردم ببین اون زمان ها به قول آقای حائری اون زمان ها اینجوری نبوده که تمکن از اجتهاد و نظر مشکل باشه مثل این زمان، به قول ایشون عبارتی دارن ایشون، گرچه ایشون اینجور جواب نداده به خاطر مسئله دیگه این مسئله رو فرموده که ولیس الاجتهاد فی الاصول السابقه الا ما کان یتمکن منه الراوی والخصمان کلهم، برای اینکه روایت که سندش مشکل نداشته اون موقع یه نفر داره از امام نقل میکنه یا خودشون شنیده بودن یا یه نفر داره نقل میکنه معمولا هم میشناختن این کیه چجوریه دیگه، حالا ده نفر تو سند باشن الان محالات اونا رو نمیدونیم، اینجور نمیدونیم سندش که مشکلی براشون نداره، خودشون هم معمولا عرب بودن اهل زبان بودن فلان بودن، خب مسائل هم که اینقدر چی نبوده خب عربی رو میفهمیدن یعنی چی، اصلا ما بایی نمیگیم این روایت خطابش به عرفه، این هم که میفهمیدن مخصوصا دیگه اگه معارض و فلان و خیلی پیچیدگی نداشته باشه خب اهل نظر هم دیگه خودشون میتونم متوجه باشه، اینه که این که فرض کنه این که بگیم خیلی نادر بوده در اون ازمان اینجوری نیست.
باعث
رفت که در اون آقای هایدی شاید اینجور جواب
بدیم
بهتره که چون در اون زمان این نظر نداره بسیط بسیطی 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 نه چرا مشکل داره بالاخره باید بفهمن این چیزا رو، ولی هر سر اینه که این اجتهادا انقدر مشکل نبوده اون مجتهدای اون زمان همون رو که حالا بهشون میگیم عوام اون زمان هم اونا مجتهد بودن، اونا اگه حالا باشن میشون میگیم عوام خیلی هاشون، ولی اون زمان مجتهد بودن، برای چه مشکلی نبوده خیلی فهمیدن این مسائل و اینا، اینقدر مشکل نبود. خب اینم اشکال چهارم بود. اشکال پنجم، اشکال پنجم یا ششم نه انتر تقویز داریم میگیم پنجم دیگه، این از حالا عددش مهم نیست، این است که فرض این که اینا مراجعه به دو حاکم کردن و حاکم ثانی جور دیگه حکم کرده، این تصورش با موازین قضا جور در نمیاد، چون این حاکم ثانی یا مطلع از حکم اول یا مطلع نیست. اگر حاکم ثانی مطلع از حکم اوله، حکم حاکم ثانی هم حرامون تکلیفن هم غیر نافذن وضعن، چون رد حکم حاکم اوله و راد و علیک راد علینا. اگر مطلع از حکم حاکم قبل نیست، خب حرامون تکلیفن نیست ولی حرامون وضعن غیر نافذن وضعن، چون حکم شده این فیصله پیدا کرده طبق حکم حاکم قبل. خب این اشکالی است که باز در کلمات بزرگان مثل شیخ و غیر شیخ مطرحه، این هم تصویرش مشکل تو این روایه. خب از این دو جور جواب، یعنی حالا چند دو جور ما حرص نکنیم، جواب یا جواب هاییست. یک جواب اول اینه که خب ممکنه دفعتا وارده بوده، به این معنی که این پلوی حاکم رفته اون پلو حاکم دیگه رفته اتفاق با هم حکم کرد، حکمی نبوده که بگید که سابق بوده فلان، این با هم حکم شد. خب این فرضیه خیلی فرضیه بعیدیه خیلی که حکم حاکمین یه مرتبه ای در زمان واحد در واقعه واحد رخ داده میشه، این مقدار بعیدیه. نه که غیره، الان مثلا توی دادگاه ما 100 تا دادگاه، خب سر ساعت 8 ممکن است سبتا دارن یه حکم میکنن، سر ساعت 8 دارن یه دشون حکم میکنن، خب اتفاقا حکم ها در یه ساعت داره واقع میشه. این متخاصم رفته پلو این مجتهد، اون متخاصم هم رفته پلو اون مجتهد، اتفاقا یه مرتبه همون موقعی که اون داشته حکم میکرده که خبر هم نداشته که گره رفته پلو، اون هم خبر نداشته که رفته پلو اون دارن حکم میکنن. پس ممکنه مال اون صورت باشه که این چه، ولی اشکال اینه، اشکال اصلی این و فرض اینه که اگه معن هست هیچ کدوم حجت نیست، تعارض است و تساقط. پس این روایت که این فرمایید که ترجیح بده به کذا و کذا، این وجهی نداره. حاکمین در این صورت حکماشون هر دو از حجیت ساقط گفتن. جواب دیگر که داده شده اینه که این مسئله که گفته میشه بعد از حکم حاکم رجوع به حاکم دیگر جایز نیست و حکم او حرام یا نافذ نیست، مدرکش چیه؟ یه امر قطعی و مسلمی به حدودهی و صغوره به این شکل نیست. مدرک این حکم سه امر. امر اول این است که حکم بعد الحکم با فلسفه قضا سازگار نیست. قضا برای فصل خصومته. اگه بنا باشه هر حکمی که قاضی میکنه قاضی دیگه بتونه نقض کنه، رد کنه. این دعوا همیشه ادامه پیدا خواهد کرد و فلسفه قضا از بین خواهد رفت. این اشکال هم. این یک دلیل. خب مقتضای این دلیل اینه که هر جمعه از دازم میاد فلسفه قضا از بین میره. این در صورتی است که همه قضاوت ها قابل نقض باشه، اما این نه، یه جاهای خاص کماشه هست در شرع، یه جاهای خاصی در شرع هست که نقض حکم حاکم اشکال نداره، حکم قاضی اشکال نداره. ممکنه یه مورد دیگه هم بهش اضافه کنیم بر اون موارد. اون اونجاییست که اینا به دو قاضی مراجعه کردن، این دو تا قاضی دو تا حکم مختلف دادن و مستنداشون روایت. خب اینم اضافه کنید به اون موارد. چون مواردش قلیله، اونقدر زیاد نیست، بهرن موجب اختلال در باب قضا و مخالفت با فلسفه قضا لازم نمیاد. دلیل دوم اجماع، که اجماع داریم که قاضی نمیتونه رد حکم قاضی دیگه باشه و ناقض او باشه مگه در این موارد خاص. خب اینم اگه این دلیل باشه، جوابش اینه که این دلیل اجماع، اجماع دلیل لبیه، فقط متیقنش باید اخذ کنیم. قدر متیقنش جاییست که در شبهه حکمیه به دو قاضی مراجعه نکرده باشن. اما اگه در شبهه حکمیه بود و متخاصمه این به دو قاضی مراجعه کرده بودن، اون دو قاضی هم اختلاف در حکم داشتن و مستند اختلافشون هم حدیث بود، این مورد اجماع نیست. پس بنابراین باز لایش کن. دلیل سوم خود این مقبول است که امام علیه السلام اینجا چی فرمودن؟ فاذا حکم طبق این نقل، فاذا حکم به حکم نا فلم یقبل همل فانما استخف به حکم الله و علینا رد و رد و علینا یا و علینا رد در اون شخص و رد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله. همین حدیث دلیلش همینه. خب اینم جوابش اینه که به قرینه زی که امام علیه السلام فرضشون اینه که به دو نفر مراجعه کردن و معمولا این مواردی که به دو نفر مراجعه میشه اختلاف نظرم پیش میاد یا خیلی جواب پیش میاد. خب به قرینه همین قرینه داخلیه در این حدیث باید گفت این اطلاقش این مورد رو نمیگیره. چون بعد از اینکه فرموده خود این حدیث فرضش داره، اینه داره فرض میکنه که به دو نفر مراجعه شده و به دو نفر مراجعه کردن در معرض این هست معمولا که اختلاف نظر داشته باشن، پس بنابراین خود این قرینه میشه این قرینه داخلیه که این که میفرمایند که و راد و اذا حکم به حکم نه فلم یقبل همن فانما استخف به حکم الله، این در جاییست که به یه قاضی مراجعه شده باشه. به یه قاضی دیگه حق ندارن بعد از که به اون فقط مراجعه شده بیان نقض کنن. اما به دو قاضی مراجعه شده مورد این حدیث شریف نیست، به همین قرینه داخلیه. پس بنابراین این اشکال هم به این شکل قابل دفع و جواب هست که این جواب اخیر هم من شکرند استاد دامت الله هست و صلی الله علیه و سلم.